أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی فرمود که اجتماع امر و نهی بر شیء واحد ممتنع است. مرحوم امام قدس سره فرمودند جایز است. مرحوم نائینی و شاگردشون مرحوم خویی فرمودن الحق عندنا الجواز، اما بعدن فرمودن که نعم، استدراک کردن، یعنی یک استثنایی زدن، فرمودن اگر ما ماهیت به شرط لا نگرفتیم و اگر خصوصیات و مشخصات و محققات خارجی را در مفهوم منهی و مأمور به ملاحظه کردیم، ممتنع است امر و نهی وارد شود. یعنی اگر امر در امر مأمور به را با همه مشخصات و محققات خارجی گرفتی، قابل جمع با منهی عن با همه خصوصیات نمیتونه باشه. یه مثال براتون بزنم. تمام اشیایی که دارای حیثیات مختلفه، اگر خصوصیات اون حیثیت هاش رو لحاظ کنید، قابل جمع نیست. مثلا این سطحی که شما در طبقه دوم ساختمان میشینی روش، این از یک حیث سطح، از یک حیث فوق. الان هم شما جایی نشستی که هم سطح هم فوق. یعنی شما میتونی بگی که من جایی هستم که هم سطح هم فوق. درسته، مجمع دیگه، مجمع حیثیاته. اما محققات خارجی اون اگر دقیق همش لحاظ بشه، نمیتونی دیگه این حرفو بزنی. علل اجمال درسته، شما در طبقه دوم ساختمان نشستی جایی که هم سطح هم فوق، اما علل اجمال هم سطح هم فوق. اگر با تمام خصوصیات سطحیت و فوقیت بخوای این رو در مصداق خارجی ملاحظه کنی ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ برای اینکه محققات خارجی فوق چیه؟ بالا سر شما باید باشه، نه زیر پاتون. فوق که زیر پا نیست، بالا سر. فرض کنید که شما یه نردبان گذاشتید، رفتید چنگولی خوردید به این سقف. آیا تمام خصوصیات این سقف ولو سطح برای طبقه سوم، تمام خصوصیات رو میتونی اونجا به عنوان سطح حاضر کنی؟ نه، سقف برای شما. به عبارت اخرى، شما اید و این مکان به عنوان یه وجود خارجی، یه ساختمانی به عنوان وجود خارجی. آقا زیر پادون فوق یا سطح؟ سطح. بالا سرتون چیه؟ فوق. اگه بخواید تمام شرایط این وجود خارجی و محققات و مشخصاتش رو در نظر بگیرید، واقع مطلب اینه که زیر پات سطحه، رو سرت فوق. اما اگر نخواستی تمام محققات و مشخصات خارجی رو در نظر بگیری، نه، همین سقف سطح هم هست، همین سطحی که روش نشستی فوق هم هست، برای اون موتورخونه‌ای که زیرشه مثلا. اون چه که مرحوم نائینی میگوید و مرحوم خویی میگه، میگه اگه بخوای تمام محققات و مشخصات خارجی رو بگیری، باید قائل به امتناع بشی، برای اینکه با تمام مشخصات و محققات خارجی قابل جمع نیستن اینها. آقا تمام مشخصات و محققات خارجی لا تسل فی دار مقصوبه چیه؟ رکوع، سجود، قرائت، نیت، تشهد، سلام، تصرف عدوانی، درسته؟ با تمام مشخصات خارجی میشه این دیگه، نیت، قرائت، تکبیرت الاحرام، رکوع، سجود، تشهد، سلام، تسبیحات اربع و تصرف عدوانی. این با تمام مشخصات و محققات خارجی، یعنی تو خارج اون چیزی که اتفاق میفته اینه دیگه، در دار مقصوبه تصرف عدوانی و این اعمال. آیا این قابل جمع با اقم الصلاه؟ با تمام مشخصات و محققاتش، اون مشخصات و محققات اونا رو میشه بگی از صلات و معراج مؤمن، از صلات و تنها عن الفحشاء و منکر، این قبلت قبل ما اون صلات با اون مشخصات، آیا با این صلات تصرف عدوانه قابل جمع؟ آقای خوی و آقای نائینی میگن اینجا باید ممتنع باشیم، ولی ولحق و اندنا اینه که جایز است چون مشخصات و محققات نیست همش. اینا دقت کنید. حالا من امروز یه جنبندی هم میکنیم، اما گفتیم حالا احد المعاصرین هم که اصولا از این اوائد الاصول صغیره آیت الله عظمای مظاهری، تقریرات بحث ایشون هست. حالا ما چون ایشون استاد اخلاق ما هم بوده، ما اصولا احد المعاصرین از ایشون نظرات رو گفتیم. ایشون چی میگه تو این مسئله؟ تا تمام جنس و فصل رو میگن، مشخصات و محققات یعنی تمام جنس و فصل، یعنی جنس تنها نه. بله دیگه، بله بله همین میگیم، تمام این صلات در دار مغصوبه، تمام مشخصات و محققاتش چیه؟ نیت و تکبیر و قرائت و تسبیحات و تصرف و عدوانی، این همه یه محققات خارجیه، یعنی اون که در خارج اتفاق افتاده اینه. آیا این با صلات تو مسجد الحرام و تو خونت که شارع گفت عدم صلات لذکری، عدم صلات لذکری، لذکری کدوم صلاته؟ اون صلاتیه که معراج المؤمن، تنها عن الفحشاء، ان قبلت قبل ما سوا. آیا این صلات اینجوری به عنوان مأمور به همین صلات ممکنه منهی عن بشه با همه خصوصیاتش؟ نه. آقای خویم میگه نه. خیلی خوب، حالا ببینیم احد المعاصرین چی میگن. آیت الله مظاهری میفرمان که ده نکته ای که مرحوم آخون گفته و همه فقها ها گفتن ایشون هم میگن، ایشون هم اون ده نکته رو میگه، اون مقدمات هم که دلیل مرحوم آخون اینا رو هم میگه. صفحش رو جلد اول، بله جلد اول صفحه 203 اصل مبحث رو در اینجا ایشون شروع میکنن، نکات رو میگن و بعد نظر خودشون، المختار فی المسئله، الاقوا هو جواز الاجتماع، یعنی همون نظر امام، و بنابر تصور ما، نه تصور ایشون، نظر مرحوم نائینی و خویی، یعنی به نظر ما مدعای امام، مدعا و نه دلیلا، مدعای امام قدس سره و مرحوم نائینی و مرحوم خویی اینا مثل همه. ببینیم ایشون هم همینطور میگن، ایشون میگن من مدعام مثل همین هاست، مثل کی؟ مثل امام الجواز. حالا مرحوم نائینی و مرحوم خویی رو ایشون یه تعبیری دارن که ما این تعبیر رو از مقرر حمل بر صحت میکنیم، میگیم از خود ایشون نیست. میگن فعزن، یعنی این ده تا نکته‌ای که گفتم الان میگم، الاقوا هو جواز الاجتماع عقلا و عرفا بل و شرعا. به قاعدت عدم الوجدان يدل على عدم الوجود في مثل هذا الامر المهم العام البلوا. به قاعدت عدم الوجدان يدل على عدم الوجود، با قاعده عدم الوجدان يدل على عدم الوجود، میگم چون ندیدم در شریعت یک چیزی با اون شرایطی که اونا میگن باشه، میگم نیست، و اون چیزی که خودم رو خودم دیدم میگم هست. حالا من دو تا نکته اینجا دارم. این قاعده عدم الوجدان یدل على عدم الوجود درسته؟ لا یدل. نه آخه اصلا قاعده این نیست.
قاعده این نیست.
بالاخره اون چیزی که قاعده است این نیست. من اینو دارم میگم، این که میگم مقرر اشتباه کرده همینجاست، ایشون که شأنشون عجل از این حرف هاست. ایشون اونی که قاعده است اینه که عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود، یعنی نیافتن دلیل نبودن نیست. این قاعده. چرا اینجا برداشتید عکسش کردید تمسک بهش هم میکنید؟ من این خطا رو از مقرر میدونم، چون حالا مقررم میشناسمش. ایشونم میشناسم، ایشونم ده ها سال من ارتباط داشتم با ایشون، میدونم ایشون همچین حرفی نمیاد بزنه. ما که خلق قاعده نمیتونیم بکنیم، میتونیم؟ خلق قاعده که نمیتونیم. بعد میگم کلام للمحققین النائینی و الخویی. حالا برداشتشون از نظر این دو بزرگوار، این نظر رو هم من به نظرم مقرر مثل اونجا اینجا رو اشتباه کرده. ثم ان للمحقق الدائنی ها اونا کلام آخر، ولی که ما ایشونو کلام آخر تلقی نکردیم، گفتیم همون حرف امامه، استدلالش فرق میکنه، مدعاش یکیه. چرا؟ چون گفت الحق و اندنا الجواز. بابا چرا اینجور میکنید؟ آخه ما یه زعم را اخی کبل احسن هم داریم. میگن ان للمحقق نائینی ها هنا کلاما آخر، این صفحه 210 با 210 جلده ای، و تبعه فیه تلمیزه المحقق الخویی و هو تفصیل. قول به تفصیل چیه؟ قول تفصیل بینما ازا کان ترکیب بین الانبانین انزمامیه فل مختار فیه جواز الاجتماع از الام تعلق به عنوان و نه به عنوان آخر، و بینما ازا کان ترکیب اتحادیان فل مختار فیه الامتناع از الامر و نهیو تعلقا به عنوان واحد بیان و ما فی کلامه ما. یعنی حالا میخوان رد کنن این دوتا قول تفصیلی رو. ببینی فیه اولا هازا هو الخلط بین المفهوم و المصداق از البحث فی المفهوم لا فی المصداق، و ثانیاً ان ترکیب الاتحادی لیس الا صرف لیس الا بل صرف الفرض و لیس له فی الخارج اثر ولا عین، حتی ان الفلاسفه اختلفوا فی کیفیت ترکیب صورت و المادت فی الخارج فختار المتعلق متعلق السبزواری الانزمام نظرن الى ان الاتحاد صرف الفرض کما تقدمند. یعنی به نظر من این بحث بین مفهوم و مصداق، یعنی واقعا اختلاف همینجاست. یعنی اونا که تعارض میدیدن تعارض در مفهوم میگفتن، اینجا تعارض در مصداق گفته مرحوم نائینی. نمیشه این اثبات کرد، ممکنه احتمال بدید ولی نمیتونید اثبات کنید. نمیشه که اونجایی که
دیگه با عوامل شخصیت
بدون مشخصات به مصداق نگاه میکنه، عکسش
به مصداق نگاه میکنه و همه
نه من اصلا با این ادعا مخالفم، قبول ندارم این حرف که شما میزنه. میگید که بدون مشخصات و محققات خارجی مفهومی میشه، با مشخصات مصداقی. من میگم این کلیت نداره، این کلیت اصلا نداره. چطور؟ شما این همون ذوات دارای حیثیت در مفهومش هم همین اتفاق میفته، در مفهومش هم همین اتفاق میفته. شما مثلا یک کسی هم ابن، هم اب، هم خاله، هم ام، یعنی پسر، پدر، عمو، دایی، اصلا ما کاری به مصداق نداریم، اصلا نمیدونم سراغ زید و عمرو بعد. آقا مفهوم ابن چیه؟ من ده الاب، بله؟ ابن من ده الاب مثلا. دایی چیه؟ برادر مادر. اخل اون. عمو چیه؟ مصداقا نمیگم، مفهومی دارم میگم. اخل اب. آیا اگر این مشخصات مفهومی رو لحاظ بکنیم مشکلی داریم در جمعش در این فرد ذو حیثیت؟ نه، از یه جهت ابه، از یه جهت ابنه، هیچ اشکالی هم نداره. اصلا ما کاری نداریم به مصداق. مگر شما من یه چیز دیگه خدمت شما عرض کنم، آقا جنس و فصل، مگه فصل کارش همین تحقق مفهومی نیست؟ در فصل محقق مفهومیه دیگه، چرا شما محققات و مشخصات همش مصادیق خارجی میگیری؟ فصول و عوارض محققات مفهومیه، تمام فصول و عوارض محققات مفهومیه. از کجا شما دارید میگید دعوا دعوای مصداقی و مفهوم؟ لذا این نظر رو، یعنی نظری که مقرر آورده، ما قبول نداریم. اما نظر امام نظر درستیه، نظر امام این هست که به هر صورت ممکنه یک ماهیت صلاتی هم گفته بشه انجام بده هم انجام نده. صرف الماهیه، با حواستون باشه، صرف الماهیه. آقا تو شریعت شما یه صلاتی پیدا بکنی که هم صلات باشه هم ممنوع باشه، از یه جهت صلات باشه چون نیت و تکبیر و همه چی داره، وضوع و طهارت و همه چی، از یه جهت ممنوع باشه چون قصد. خود این شخصیت بزرگوار تو مثال ها که میزنن، بعدن میان به اصلات فلهم ما مثال میزنن، اونام احکام تکلیفیه دیگه، همین نکته ای که آقا دیروز اشاره داشت، جمع شده بینش. آقا صلات از باب این که این مکلف صلات واجب انجام بده، جمع شده با یه حکم معارض خودش که اون کراهته، درسته دیگه، احد احکام تکلیفیت الخمسه دیگه. آقا نماز رو خونده، هم نماز واجبشه هم نماز مکروهه، فل هم ما کما اینکه تو مسجد الحرام و تحت القبه نماز خونده، هم نماز واجبشه هم نماز افضله. پس امام، امام قدس سره، بعدم من مقدماتی که مرحوم آخوند خراسانی فرمود، من تأکید میکنم فایل صوتی 71 رو ملاحظه کنید، ما رد کردیم اینا رو، اصلا این قابل دفاع نیست مقدماتی که مرحوم آخوند گفتن. دلیلشون هم همون مقدمات اربعه است. امام هم به طور تفصیل آمده مقدمات مرحوم آخوند رو رد کرده. و اما قول مرحوم نائینی و مرحوم خویی، اونم الحق و الجواز اندن، اونم تصریح دارن آقا جان یه نعم استدراکیست، این نعم استدراکی رو امام اگه میخواست میزد، من و شما میزنیم این نعم استدراکی رو، میگیم جایزه، اما اگر بخوای با تمام محققات و مشخصات خارجی بگیری، بله ما قبول نداریم یه صلات مقبولی که قصبی هم باشه. شما میتونید اینو تصور کنید؟ نمیتونید، من و شما نمیتونیم تصور کنیم آقا یه صلات مقبولی که قصبی هم باشه، نداریم همچین. بله شما در صلات فلهمان دارید، اونجا همین نکته که آقا گفتن آقای مظاهری هم میگن چی؟ نه کراهت داره دیگه، حالا دیگه اونم احد الاحکام تکلیفی است دیگه، حالا اون که اونا چی معنا میکنن اون یه بحث دیگریه. یعنی واجبتون رو انجام دادید، اما واجبتون رو به یه شکل انجام دادید که خدا خوشش نمیاد. بله ولی بالاخره یه گوشش میلنگه دیگه، یه گوشش میلنگ. بله همین رو میخواستم، همین نکته که شما اگر خواستید بیاید این نکته رو بگید، اون که گفتم بگید، اینو میخوام، اینو میخواستم، تعارض کجاست؟ تعارض کجاست؟ این مثال از صلات فی الحمام تعارض نیست. ما تعارض اونجای میدونیم که وجوب و حرمته، در وجوب و کراهت تعارض نمیدونیم. این که گفتم یادآوری کنین همین، که حالا این ایشون هم دنبال همین میگشت، تعارض نیست اونجا که جمعش کردید، اصلا گفتید اقل ثواب، مصداقش وجوب و حرمت. بنابراین به نظر میرسه مرحوم نائینی و مرحوم خویی هم ادعا همون ادعای امامه، اینم درسته، جمعم میشه. بله جمع نمیشه در جایی که، ولذا شما میبینید که حالا اون صحیحی و اعمی هم همینجور حرف زدن دیگه، شما تو دار قصبی میبینید شارع گفته لا صلاته فی دار من، اطلاق صلات میکنه. اگه یادتون باشه تو استدلال صحیحی و اعمی هم این حرفا رو میزدن، گفتن همین که شارع به این صلاتی که قبول ندارد میگه صلات لا صلات، معلوم میشه این قرائت و اینها صلاته که میگه صلات در دار قصد صلات نیست. بعضی عکس اینا میگفتن، میگفتن که نه اتفاقا داره شارع میگه من اینا صلات نمیدونم، اونا این حرف رو میزدن. اما تو عرف میبینی که کسی که تو دار قصد، عرف متشرعه ها، کسی که تو دار قصدی میره نماز بخونه بهش میگن صلات باطله. این اعمی ها اینطور استدلال میکردن، گفتن این صلات هست اما صلاتش باطله. صحیحی ها میگفتن نه شاره میگه لا صلات، اصلا نگو صلاتت باطله، بگو این دلوارات شدنت قبول نیست. صحیحی ها اینجور گفت. حالا ما اختلاف صحیح و عام که گفتم اونم یه بحثیه اینجا، که اصلا اگر ما صحیح شدیم اصلا تو بحث صلات فیدار مقصوبه اصلا نمیتونیم مدعی بشیم که صلات و قصد با هم جمع شده، چون اصلا صلات نیست. اگر عام میشدیم میتونیم بگیم صلاته و مرحوم آخوند خراسانی صحیحیه، ولذا امتناعی هم شده، میگه صلات با قصد با هم قابل جمع نیست، ولی اعمیه که این حرف رو نمیزنه. به نظر اینطور میرسه که قول به جواز یعنی این که جواز امر و نهی بر شیء واحد یعنی بر ماهیت واحد صلات، ماهیت واحد صلات رو اگه ازتو پرسیدن معنا کنید، نیت، قرائت، طهارت، ارکان، واجبات، این ماهیت صلات، این صلات ممکنه هم امر بهش بشه هم نهی بهش بشه، اما من جهات مختلفه. امر بهش میشه از باب این که این آقا الان عند الزوال مأمور به نماز خوندن است، نهی بهش میشه به خاطر این که در دار مقصوبه است. آقا این ماهیت صلاتی که تو باید اتیان کنی مأموری و مأمور به توست، اما چون تو دار مقصوبه ای منهیون ان هم هست، یعنی الان صلات در زمانی که در دار مقصوبه ای از باب این که بعد از زواله واجبه، از باب این که تو دار قصبی هستی منهیه، این قابل درک هست. حالا تو جمع بین وجوب و کراهتش دیگه اونجا اسهله، کار خیلی اسهله. این جمع‌بندی نهایی حقیر هست و قول به جواز به نظرم قول درستی است و مقدمات و استدلال مرحوم آخوند خراسانی هم درست نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.